در مورد کومان یه نکته‌ای هست، یه تجربه خیلی تلخی توی والنسیا داشت کومان و به هیچ عنوان به عنوان سرمربی والنسیا موفق نشد نتیجه بگیره. این نگرانی موقع انتصابش وجود داشت که فلسفهش با فلسفه فوتبال اسپانیا و حالا لالیگا همخونی نداره. هواداران بارسلونا با استناد به این مطالب و با استناد به عملکرد کومان در والنسیا آیا حق دارن نگران باشن یا نه؟ حساب والنسیا و بارسا رو باید کاملا جدا کنیم مثلا.
خب طبیعتاً آقای طارق، من فکر می‌کنم که حساب والنسیا و بارسا رو باید جدا کنیم، چون خب شما نگاه فوتبالی که والنسیا انجام میده اصلا واقعا فلسفه تیمشونه که خیلی رو به فوتبال فیزیکی دارن، حالا سرعتی و ضد حمله، ولی خب میگم اینجا رونالد کومان از فلسفه میاد که خود شاید یوهان کرایوف بوده، سالها در کنار گواردیولا بازی کرده تو بارسلون، تفکراتشون نزدیک همه. اینو واقعا فکر کنم سعی کردن که یه مربی بیارن که بتونه واقعا تفکرات گواردیولا رو بتونه واسهشون احیا کنه. من فکر میکنم که حالا رونالد کومان با تجربه اینکه مربی با تجربه هم هست شاید بتونه واقعا این اتفاق واسه بارسلون رقم بزنه. البته مربیگری میگم واقعا شرایط خاص خودشو داره، احتمالاً برای این اتفاق نیفته، ولی فکر کنم چون واقعا فوتبالی که تیم ملی هلند یا خود باشگاه آژاکس راه میده خیلی شبیه اون فوتبالی رفت که گواردیولا و کرایوف برای بارسلونا اومدن انجام دادن.
بسیار عالی. اردلان جان در مورد زیدان میخواستی بگی؟
بله، خب زیدان واقعا ما بخوام زیدان رو به طور کلی فلسفه‌شو ذکر کنیم، من فکر کنم فلسفهش خیلی نزدیکه به فلسفه لیپی. خب لیپی خیلی اهمیت میداد که واقعا بازیکن‌ها همه در اختیار تیم باشن و اصلا تیمش بازیکن محور نبود. الان شما نگاه کنید توی رئال مادرید هم اگه نگاه کنید واقعا به این که زیدان بخواد بازیکنی و ستاره نگهداری تو تیمش اصلا این شرایطی نداره. هر موقع که اراده کنه خط هافکش رو عوض میکنه، یه خط هافک جدید میذاره و بیشتر تیم مورد اهمیت قرار میده تا بازی کنه. زمانی بودش که حالا ایشون شاگرد دلبوسکی بودش،
بله.
اون رئال کهکشانی رو میدیدیم که چقدر دلبوسکی خوب مدیریتش
میده، بله.
همین عمل کرده الان زیدان تو رئال مادرید داره. یه صحبت آنجلوتی در روی زیدان کرده بود که گفته بود زیدان هر آنچه که یک مربی خوب و یک مدیر خیلی خوب باید توی زمین برای مربیگری داشته باشه حتما داره، یه شخصیت کاریزماتیک و قابل احترام داره برای همه بازیکن‌ها. واقعا ایشون شاید اسطوره خیلی از بازیکن‌ها بوده و اینکه خب مربی هستش که واقعا مطالعه داره و خب واقعا متوازن از کلاس‌های دانش افزاری گواردیولا واقعا شرکت می‌کرد. فوتبالی که ارائه میده واقعا فوتبال مالکانه است، البته خیلی با هوشیاری و خیلی مربی تاکتیکی هستش. جلوی بارسلونا که موفق شدن بارسلونا رو شکست بدن اومد یه فوتبال کاملا کامپکت ارائه داد، مبتنی بر ضد حمله، موفق شدن بازی رو ببرن جلوی بارسلونا. برعکسش اومد جلوی سیتی همین توی جام باشگاه اخیر که برگزار شد اومد یه فوتبال مالکانه پرس از جلو گذاشت و شرایط رو کاملا دگرگون کرد. من ببینم چون یک مربی و یک مدیر خوب هست واقعا بازیکن‌ها بهش احترام میذارن، ولی خب الان اگه ما بخوایم به بازی شاختار دونیست نما کنیم که جلوی رئال برگزار کرد، خب ما توی پست دفاع راستشون از واقعا نبوده کارواخال دارن لطمه میخورن،
سمت
بازیکن‌ها آمدن مثل ناچو و حالا مندی که پاچپ بود آورد تو پست دفاع راستشون. من بکنم یه ذره به خاطر نبود کارواخال حالا شرایط تیمشون یه ذره متزلزل شده، البته نبود راموس هم واقعا تاثیرگذار بود
100%. اردلان، حالا این پیشبازی که همیشه در ال کلاسیکو اتفاق میفته، بازیهای قبلشون، چون امیرم بهش اشاره کرد، رئال دو تا بازی الان نتیجه نگرفته، یه دونه تو لیگا، یه دونه هم که جلوی شاختار این اتفاق افتاد براش، اونم تازه تو زمین خودش، میتونه خیلی روحیه تیمو خراب بکنه. از اون ور بارسا میاد چلی نتیجه خوبی رو میگیره. این نتایجی که تو بازی قبل از ال کلاسیکو برای هر دو تیم رقم خورده چقدر میتونه در نتیجه این بازی تاثیرگذار باشه؟
خب خیلی تاثیرگذار خواجه، مثلا واسه تیمی که واقعا نفر جوان داره، واقعا مسائل روحی روانی تو اینجور بازی ها، چون بازی هایی هستش که واقعا هم از لحاظ اینکه بوز مطبوعاتیش خیلی بالاست، هم فشار هوادارا، واقعا مسائل روحی روانی خیلی تاثیرگذاره. ولی خب تیم زیدان تیم با تجربه دیگه، الان واقعا خیلی از بازیکناش هستن نزدیک 12 13 تا ال کلاسیکو بازی کردن،
بله.
و واقعا اونا دیگه واقعا بازیکنان حرفه‌ای هستن، شاید دیگه من به نظرم تیم زیدان تو این شرایط الان از بارسلونا یه ذره جلوتره از لحاظ روحی روانی، با اینکه بازی قبلو باختم ولی بله. بازیکنش واقعا بازیکن با تجربه بله. و ال کلاسیکو بازم
بود. دقیقاً. خیلی ممنونم امیر جان، شما سوالی نداری؟
نه همه چی کامل بود. بسیار ممنونم ازت اردلان عزیز.
اردلان جان خیلی ازت ممنونیم که این هفته هم کنار ما بودی. اگر دوست داری میتونی پیشبینی خودت هم به عنوان آخرین سوال بگی.
من شاید فکر کنم شاید بارسلونا بتونه گل اول بزنه
و بازی رو بارسا میبره.
نمیدونم، شاید مساوی،
شاید مساوی بشه.
واسه گل اول گفتم شاید بتونه بارسا گل اول بزنه.
خیلی ممنونم از اردلان آشیانی عزیز که این هفته هم کنار ما بود. متشکرم از شمایی که همچنان دارید همراهی میکنید برنامه خودتون فوتبال سرزمین من.
بارسلونا رو پیشا پیش تبریک بگم به طرفدارای بارسا.
به نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام خواستم بگم تیم محبوبم بارسلونا برنده بازی میشه. با سبب ثنا و پور هستم از آمور.
من بارد رالو میبینم کنم یک زاد میبره. علی پور شاعر بزن از روید شاعر.
به نظر من تیم بارسلونا با توجه به تیم آماده تری از صد رال مادرید میتونه بازی برنده بشه و بازی مهم ال کلاسیکو رو ببره. مطالعه کوتاه از در نهایت کار با تکرار برنامه کنیم.
برد بارسلونا عزیز دل من.
گل اولو بارسلونا میزنه. رضا آباد زاده هستم از احواز با تشکر.
ال کلاسیکو به خاطر این که ستاره های دو تا تیم خالی شدن و بازیکن های معروفشون از این تیم رفتن، به نظر من جذابیت های گذشته رو نداره و شاید رئال بتونه پیروز این میدان باشه. با تشکر، احمد نمازی از قم.
خب مخاطبای عزیز، ساعت 19:37 دقیقه است، در خدمت شما هستیم با برنامه فوتبال سرزمین من. سوال پیامکی ما تو بخش دوم مسعود جون این بود که اولین گل ال کلاسیکو رو کدوم تیم میزنه. اولش من خدمتتون بگم که آقای هادی ابوالفضلی از صدا برداره خوبمون و همراه پسرشون آقا اورا پیامک زدن و گفتن که آقا اورا گفتن که گل اول رو رئال میزنه و رئال بازی رو میبره.
هادی جان خانوادگی دارن برنامه رو دنبال میکنن، خواهر گرامیشون هم حتی پیامک زدن، ایشون البته گفته بودن که بارسا میبره. حالا خانوادگی یه ذره اختلاف دارن دیگه، بعضیشون طرفدار بارسا بعضیشون طرفدار رئال هستن. تا اینجا علیرضا پیشبینی ها چجوری بوده؟ ما میتونیم فعلا یه میانگین بگیریم؟
میانگین والا یه خود بارسایی بوده.
یه خود بارسایی بوده؟
بله، بارسایی ها خیلی پیامک زدن و کفه ترازو به نفع هواداره بارسا سنگینی میکنه، مخصوصا اونایی که توی آمار گلزنی که کدوم تیم گل اول رو میزنه بیشتر به بارسلونا رأی دادن. من براتون میخونم الان. محمد رضا معیدی از کرج گفته مسی گل میزنه، علی اکبر عباسی، محمد داوودی، حمید توکلی، محمد رضا رفیع‌زاده، محسن کاهانی، ناصر تکلو، علیرضا ولی‌نسب، بهروز عبادی‌نژاد، آرش نیکپور، حبیب الله عطایی و نصرت از آمل پیامک زدن گفتن بارسلونا میبره. سعید حاج محمدی گفته بارسا 3-1 میبره. از اون طرف مساوی هم، یعنی اینکه گلی زده نشه هم داشتیم. علیرضا بخت از شیراز و آرش از خوی بودن. توی رئالیا هم چند تا که پیامک زدن من میخونم. محسن حسینی از نیشابور، امیر عموری از آبادان، محمد رضا محمدی از تهران، داوود عسکری از تهران و حسین محمد نیا از جویبار گفتن که گل اول رو رئال مادرید میزنه. یه پیامک هم داشتیم که خانم شهناز وفایی از گچساران گفتن که پیشنهاد داشتم اگه میشه یه بخش رو به معرفی بازیکنان و بزرگان قدیمی جهان اختصاص بدید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم هم به خاطر همراهیتون با برنامه، هم به خاطر اظهار نظرتون، هم به خاطر اینکه بعضی از دوستان مثل این دوست عزیزمون موضوع پیشنهاد میدن، ایده میدن. ما بی صبرانه همیشه گفتیم که منتظر هستیم شما هر نظر، هر ایده‌ای برای بهتر شدن برنامه داریم برای ما ارسال بکنید. احمد طاهری تهیه کننده عزیزمون هم استقبال میکنه، همیشه خودش هم میاد پیامک‌ها رو نگاه میکنه، از این دست پیامک‌هایی که پیشنهاد میدن چنین بخشی رو به برنامه اضافه کنیم، قطعا روش نظر داره و تا اونجایی که برنامه‌مون فرصت داشته باشه حتما ما این بخشا رو اضافه میکنیم. اما ادامه بدین هم به پیامک هم به تلفن زدناتون. یه نکته بگم، علیرضا یه ذره انرژی کم شد به خاطر اینکه ازش پرسیدم، گفتش که الان بارسا پیشی گرفته، رئالیا میدونم که تعدادشون خیلی زیاده، دست به جانبونین. آره رئالیا الان از این قافله عقب افتادین دیگه. حالا برای اینکه علیرضا روش هم یه ذره انرژیش دوباره برگرده، با انرژی بیشتری بخواد پیامک ها رو بخونه، اینجوری لبخند به لب داشته باشه، رئالیام پیامک بزنن و نظر خودشون رو بگن.
یه نکته دیگه هم بگم، مسعود جان تو تلفن داشتیم که گفتن آخرین وضعیت شجاع خلیل‌زاده رو بگیم که الکاس قطر خبر داد که مثلا اینکه با الریان قرارداد امضا کرد، همین الان خبرش اومد.
خب اینم از داستان شجاع خلیل‌زاده. اما بریم همراه بشیم با دوست بسیار خوبمون هوتن خداپرست. ما یه بخشی رو اضافه کردیم در مورد فوتبال آسیا، کسانی که همراه همیشگی ما هستن هفته قبل بخش اول فوتبال هندوستان رو شنیدیم، امشب میخواییم ادامه این بخش رو بشنویم، قطعا لذت میبرید، بشنویم.
در ادامه بررسی فوتبال کشور هندوستان، امروز به بخشای دیگری از فوتبال این کشور قدیمی دنیا می‌پردازیم. هندوستان در تمام تاریخ فوتبالش تنها یک بار سابقه صعود به رقابت‌های جام جهانی رو داشته. هند در زمان برگزاری 3 جام جهانی اول اصلا عضو فیفا نبود و نمیتونست در بازی‌های انتخابی به میدان بره. پیش از جام 1950 برزیل، هند به خاطر انصراف رقبای مستقیمش جواز حضور در تورنمنت رو به دست آورد، اما فدراسیون فوتبال این کشور تصمیم گرفت قید شرکت دادن تیمش در بازی‌های جام جهانی برزیل رو بزنه. اونها از اهمیت بازی‌ها آگاه نبودن و المپیک رو به مراتب بزرگ تر از جام جهانی میدونستن و به همین خاطر با توجه به مشکلات مالی برای شرکت در جام جهانی برزیل در سال 1950 سفر نکردند و به همین خاطر فیفا اونها را از مرحله مقدماتی جام جهانی بعدی هم محروم کرد. هند در دوره‌های بعدی مقدماتی جام جهانی هم حاضر نبود تا اینکه سرانجام پیش از آغاز جام جهانی 86 مکزیک در رقابت‌های انتخابی شرکت کرد و در اولین تجربه در همون دور اول کنار رفت. هندوستان بعد از اون 7 بار دیگر هم در مرحله انتخابی جام جهانی حاضر شده و هرگز نتونسته به جام جهانی برسه، تا حسرت شرکت نکردنشون در جام جهانی همچنان برای این تیم باقی بمونه. اونها 8 حضور خودشون رو در جام جهانی 2022 و در مرحله مقدماتی مسابقات پیش رو خواهند داشت. در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا هم اونها نایب قهرمانی رقابت‌ها در سال 1964 رو به دست آوردن که این اولین تجربه فوتبال هند در این تورنمنت بود. جامی که البته تنها با حضور 4 تیم برگزار میشد و نایب قهرمانی در اون نمیتونست در اندازه های یک شاهکار تلقی بشه. هند 20 سال بعد برای صعود بعدی به جام ملت‌ها صبر کرد و این بار در سنگاپور با 1 مساوی و 3 شکست از جام کنار رفت. تجربه سوم اونها در جام ملت‌های آسیایی 2011 قطر رقم خورد که به حذف زود هنگام دیگری منجر شد. هند در 3 مسابقه این جام 13 گل دریافت کرد و هیچ امتیازی هم به دست نیاورد. اونها در جام ملت‌های بعدی یعنی 2015 و بعد از اون هم حاضر نبودند. در رقابت‌های بازی‌های آسیایی 1 سال بعد از انصراف از رقابت‌های جام جهانی در سال 1950، اونها تونستند در رقابت‌های آسیایی حضور پیدا کنند و در جامی که 8 تیم در اون حضور داشتند، اولین طلای تاریخ فوتبال هند رو در بازی‌های آسیایی به دست بیارند. در دیدار نهایی تیم ملی کشورمون شکست دادند. از اون به بعد هندی‌ها بجز 2 دوره در همه دوره‌های رقابت‌های آسیایی حاضر شدند و حاصل اون 1 طلا در مسابقه های 62 اندونزی و 2/4 در رقابت ها بوده. اونها در آخرین دوره بازی های آسیایی هم موفق به صعود از گروهشون نشدند. در زمینه سرمربیانی که تا الان برای فوتبال هند کار کردن، میتونیم به میلوان چرچیچ، اولین سرمربی خارجی غیر بریتانیایی فوتبال هند اشاره کنیم که از سال 1984 1 سال در این تیم مشغول به کار شد و در نیمی از بازی ها هم باخت. بعد از میلوان 8 مربی دیگه که 5 تای اونها هندی بودن روی نیمکت این تیم نشستن تا اینکه نوبت به آلن هاتن انگلیسی رسید. مردی که با 5 سال حضور مداوم بر روی نیمکت تیم ملی هند از 2006 تا 2011 با ثبات‌ترین مربی خارجی تاریخ این کشور بوده. بعد از هاتن دو مربی هندی و همچنین یک مربی هلندی سرمربی آبی پوشان شدند و در اواخر سال 2012 هم یک مربی انگلیسی به نام کنستانتین به عنوان سرمربی فوتبال هندوستان معرفی شد. او که در 26 سالگی به خاطر مصونیت فوتبال رها کرده بود و مربیگری رو هم در کشور نپال شروع کرده بود، در زمان مربیگری خودش به مربیگری تیم ملی هندوستان هم رسید. مالاوی، سودان و چند کشور ناشناخته مقاصد بعدی آقای مربی بودند و او بعد از یک دور حضور در فوتبال هند دوباره هم به فوتبال این کشور برگشت و تونست که در این کشور مربیگری بکنه. بزرگترین ورزشگاه فوتبال هند ورزشگاه دریاچه نمک در کلکته هست که 68 هزار نفر ظرفیت داره. استادیومی که زمانی 120 هزار نفره بود و در بازسازی ها با کاهش ظرفیت روبرو شد. استادیوم های زیادی در کشور هند وجود دارند، اما تعدادی از اونها موفق نشدن به استانداردهای فیفا دست پیدا کنند. ورزشگاه 60 هزار نفری نهرو با 60 هزار صندلی میزبان بازی های سوپر لیگ هند و ورزشگاه گاندی هم با 35 هزار صندلی سومین ورزشگاه بزرگ این روزهای کشور هندوستانه. در برنامه بعدی هم براتون از لیگ فوتبال هندوستان که جدیداً شکل جدیدی هم به خودش گرفته صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنونم از هوتن خداپرست عزیز و نازنین و امیدوارم که از شنیدن این بخشم لذت برده باشین. همچنان با افتخار از رادیو ورزش با برنامه فوتبال سرزمین من همراه لحظه های شبانه شما عزیزان هستیم. با شما خواهیم بود تا 20 و 30 دقیقه. ادامه بدین، هم پیامک بزنید هم تلفن بزنید، درباره سوال امشب نظر و پاسخ خودتون رو حتما با ما در میون بذارید. ساعت 19:48 دقیقه است.
من برد رئال پیش بینی میکنم. نصرالله مخلصی هستم از سیستان بلوچستان.
من گزینه دو رو انتخاب میکنم. نعمت نظری هستم از خلخال روستای مزیدر.
به نظر بنده بازی تیمای رئال مادرید و بارسلونا 1-0 به سود رئال مادرید با گل سرخیو راموس به پایان خواهد رسید. با تشکر، محمد فوتی هستم از مشهد یا علی مدد. خدا نگهدار.
من گزینه 1 رو انتخاب میکنم. گل اول بازی رو بارسلونا میزنه و آرزوی موفقیت دارم برای تیم محبوبم تراکتور آذربایجان. خسته نباشید. سعید فتح‌الله زاده هستم از شهر شنداباد.
من عبدالغنی دهانی هستم از روستای کهنه‌مغار شهرستان مهرستان و گزینه 1 رو انتخاب میکنم. خدا نگهدار.
بنده امیر حسین نجفی هستم، پرسپولیسی از شهر بهادران. فکر میکنم بازی مساوی بشه، 0-0 مساوی. با تشکر، خدا نگهدار.
میخواستم خدمتتون عرض کنم که چقدر یه بازیکن مهمه. چند تا از شنوندگانتون به این نکته اشاره کردن که به خاطر کریستیانو رونالدو دوست دارن که رئال ببره. امیدوارم که ما هم توی کشورمون یه همچین بازیکنایی رو داشته باشیم و بتونیم پرورششون بدیم که بعد از رفتنشون هم باعث محبوبیت تیمی که توش بازی میکردن شده باشن.
من خواستم برد برسنم این گل روال میزنه و روال برنده این بازیه. با تشکر، صادقی هستم از سامان مدرسه.
من برد بارسلونا را عرض میکنم با گل مسی. عفار اسماعیل پور هستم از تهران، بچه آذربایجان شرقی شهر احد هستم. قربان شما. خدا
خواستم بگم اولین گل بارسلونا میزنه و بازی هم همون یکیش تموم میشه به سود بارسلونا. معزی هستم از مشهد.
ساعت 19:49 دقیقه است. اینجا استودیو رادیو ورزش. خیلی خیلی ممنونیم که با ما همراه هستید از برنامه فوتبال سرزمین من. پیامک های شما عزیزان رو من الان میخونم. ما پرسیده بودیم که گل اول بازی ال کلاسیکو رو کدوم تیم میزنه، بازی که شنبه قراره در ورزشگاه نوکمپ برگزار بشه. یه خورده آمار رئالیا بالا رفته. دوستان لطف کردن و پیامک زدن. از بارسا شروع میکنیم. علی پرستو از تهران و نعمت نبیزاده از روستای خاکریز انتخابشون بارسلونا بوده، همچنین عرفان فرزانفر از کرمانشاه و گفتم به نظر من آنسو فاتی گل اولو میزنه. توی رئال هم کسایی که گفتن رئال مادرید گل اولو میزنه: حمیدرضا شیرازیان، محمد مهدی خدیشی از قزوین، محسن قاسمی، خانم مرضیه داداشی از مرند، آقای اصغر رحمانی از سبزوار، یوسف از تبریز و امیر محمود به همراه همسرشون از تهران گفتن که رئال مادرید گل اول بازی رو میزنه. و یه پیامک دیگه هم داشتیم: مهدی حاج حیدری از اصفهان شهرستان خمینی شهر گفتن که گل اول این بازی رو سرخیو راموس میزنه. ممنونیم از این که پیامک میزنید، توی گروه مشارکت میکنید و تماس میگیرید با ما. ادامه بدید همچنان به پیاماتون و با برنامه همراه باشید.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان با فوتبال سرزمین من همراه شما عزیزان هستیم. امشب ما خیلی ویژه پرداختیم و همچنان میپردازیم به بحث الکلاسیکو. شاید برای خیلی از شما عزیزان جالب توجه باشه، بحث الکلاسیکوی بانوان. اتفاقا همکار خوبمون خانم الهام عالمی از الکلاسیکوی بانوان برامون صحبت کردیم. بخشو بشنویم.
من الهام عالمی هستم. در بخش فوتبال زنان امشب با توجه به موضوع برنامه قصد دارم به ال کلاسیکوی زنان بپردازم. شاید بسیاری از شما ندونید که در فوتبال زنان هم ال کلاسیکو دارید. البته حق دارید، چون رئال مادرید از این فصل به طور رسمی در لالیگای زنان تیمداری کرده. رئیس باشگاه رئال مادرید سالها تحت فشار هواداران رئال بود و یکی از مواردی که او در آنها مورد انتقاد بود عدم تیمداری در بخش زنان بود، زیرا رقیب دیرینه از سال 1988 در بخش زنان تیمداری می کند و در این 32 سال با کسب عناوین مختلف پر افتخارترین تیم اسپانیا شده. این فشارها رئال را مجاب به تیمداری در بخش زنان کرد تا اینکه بالاخره فصل پیش امتیاز تیم اف سی تاکون را خریداری کردند. تغییر نام باشگاه تاکون به باشگاه رئال مادرید فصل پیش صورت نگرفت. طبق قوانین فدراسیون فوتبال اسپانیا، ادغام و تغییر نام یک باشگاه اولا باید قبل از تاریخ 30 ژوئن و دوما با اجازه اعضای قانونگذار یک باشگاه صورت بگیرد. برگزاری جلسه سالیانه اعضای قانونگذار رئال مادرید تا قبل از 30 ژوئن امکان پذیر نبود. به همین خاطر تغییر نام این باشگاه و ادغام کامل آن این فصل انجام شد. فصل پیش رئالیا کوزوار اصلانی و سوفیا جاکوبسن ستاره های تیم ملی سوئد رو به خدمت گرفتن. تابستان امسال هم با چند خرید تیمشون رو تا حدودی تقویت کردن، اما به نظر میرسه همانند سایر باشگاه‌های اسپانیایی که تفاوت هزینه های تیمداری در بخش زنان و مردان بسیار زیاده، پرز هم قصد نداره که زیاد برای تیم زنانش هزینه کنه. قطعا به واسطه این نام بزرگ این باشگاه بازیکنان زیادی تمایل دارن که به این تیم ملحق شوند. این فصل لالیگا با ال کلاسیکو آغاز شد. در هفته اول رئالی ها میزبان بارسایی ها بودند. ورزشگاه خالی از تماشاگر شور و هیجان اولین ال کلاسیکوی زنان را کاسته بود. از لحظه ورود تیم ها به داخل زمین، تصاویر و ویدیوها در فضای مجازی منتشر می شد. از سوت آغاز بازی، آبی اناری ها کنترل بازی را به دست گرفتند و شروع به خلق موقعیت روی دروازه حریف کردند. دقیقه 18 بازی بعد از خلق چند موقعیت، بارسایی ها با شوت از پشت محوطه پاری گویارا رو به گل اول رسیدن. چند دقیقه بعد کوزوار اصلانی دروازه بارسلونا رو باز کرد، اما داور بازی به دلیل خطا روی دروازه‌بان گل رو نپذیرفت. تا پایان نیمه اول بارسا فشار زیادی روی دروازه میزبان وارد کرد، اما با درخشش میسا دروازه‌بان رئال موفق به گلزنی نشدند. با گذشت 10 دقیقه از نیمه دوم و دقیقه 55 با یک گل به خودی، شیرازه تیم رئال از هم پاشید. ساندرو پانو سنگربان بارسا و برخلاف همتایش در رئال در نیمه دوم کاری برای انجام دادن نداشت. آبی اناری ها دو گل دیگر در دقایق 66 و 75 به ثمر رساندند تا پیروز بلا منازع اولین ال کلاسیکوی تاریخ زنان باشند. دیوید ازنار سرمربی رئال پس از این شکست گفت: بارسلونا تیم بسیار قوی دارد و ما اول راهیم. امیدوارم که در بازی‌های بعدی بهتر و بهتر شویم. لوئیس کورتز سرمربی بارسلونا هم از عملکرد شاگردانش تقدیر کرد و اظهار داشت که وجود رئال باعث هرچه جذاب‌تر شدن لیگ خواهد شد.
خیلی متشکرم از الهام عالمی. خب ما بخش زیادی از شنوندگان عزیزمونم بانوان عزیز و محترم هستن که به احترام بانوان ورزشکار و ورزش دوست و به ویژه فوتبال دوست همیشه سعی کردیم که این بخش رو در برنامه بذاریم و به فوتبال بانوانم بپردازیم. ممنونم که دارید همراهی میکنید فوتبال سرزمین من رو، اما بخش ویژه‌ای رو قول دادیم که تقدیم به شما عزیزان کنیم. ارتباطمون برقرار شده با یکی از کارشناسان عزیز فوتبال در کشور سوئد، جناب آقای عباس رضوی. آقای رضوی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین به فوتبال سرزمین من.
آقای رضوی عزیز سلام.
سلام، وقت شما هم بخیر، درود به شما و شنوندگان عزیز ما.
آقای رضوی خوبی؟
الحمدلله قربون شما.
الان اونجا ساعت چنده؟ ما بعد موقع که مزاحمتون نشدیم.
اینجا ساعت 6:25
است. بسیار عالی. اونجا وضعیت کرونا چجوری است؟
اینجا کرونا ارزون نیستش. اینجا
گرونه. چون الان خب متاسفانه این کرونا خیلی چیزا رو تغییر داده، مخصوصا خیلی تاثیر گذاشته در فوتبال. ما اتفاقا امروز تو برنامه‌مونم اعلام کردیم آخرین خبری که شنیدیم در مورد کریستیانو رونالدو که تست دومش هم مثبت شد و همه منتظر بازی رونالدو مقابل مسی بودن، این اتفاق دیگه نمیفته، بازی یوونتوس با بارسلونا. و میخوام بگم که این کروناه واقعا شوخی بردار نیست دیگه، خیلی تاثیر خودش رو گذاشته در فوتبال. ما امشب هم اتفاقا مزاحمت می‌شدیم که از بحث کرونا در فوتبال از زبان شما بشنویم.
بله،
حالا امیر قطعا سوال تخصصی تری خواهد داشت.
نه تخصصی که نه، ولی خب فقط مستطیل سبز نیست آقای رضوی، در ابتدای برنامه هم اشاره کردیم میانگین تماشاگر در هفته اول در لیگ قهرمانان اروپا بی سابقه بوده، 2665 نفر، در حالی که هیچ وقت این آمار زیر 40000 نفر نمی اومد. به نظر میرسه که دنیای فوتبال وارد یک زندگی جدیدی شده با کرونا و شرایط کاملا متفاوت شده. حالا صحبت‌های شما رو هم میشنویم، سوالی بود حتما خواهم پرسید.
بله دقیقاً، این کرونا روی تمام شئون زندگی مردم تاثیر گذاشته، روی ورزش و به خصوص فوتباله که انقدر علاقمند داره، خب تاثیر خاص خودش رو گذاشته. ما یه نگاه جمعی به تمام تیمای خوب دنیا بکنیم، یعنی از قبل از کرونا تا حالا نگاه میکنیم که هر کدوم به یه شکلی تغییراتی داشتن. شما منچستر یونایتد یه جور دیگه است، لازیو یه جور دیگه است، بارسلونا الان یه جور دیگه است، رئال مادرید یه جور دیگه است. شما فقط تنها جایی که شما نگاه میکنید که اونم به خاطر برنامه ریزی درست و حساب شده ای که در مقابل کرونا داشتن و باشگاهی که توی این فرهنگ و اون قالب اجتماعی شکل داره، یه باشگاهی مثل بایر مونیخ با اون فرهنگ و منظم اون مملکت، خب فوتبالش هم تفاوت پیدا میکنه با کشورهای دیگه. شما فقط کافیه که رونالدو با تمام عظمتش 10 روز تمرین نکنه. شما فکر کنید که یه باشگاه حرفه‌ای که 3 تایم در روز تمرین داره و از صبح تا شب بازیکناش حسابی زیر ذره‌بین اندازه‌گیری هستن،
بله،
از نظر روانی و ورزشی اینقدر توجه میشه یهویی ولش کنن. خب این اصلا دیگه شما نمیتونه، شما نتایج هم نگاه میکنید غیر عادیه. اصلا تیم‌ها رو نگاه میکنید از نظر اقتصادی به هم ریختن، نمیتونن جوابگوی چیزاشو خریداشون باشن، نمیتونن جوابگوی هزینه هاشون باشن، و باشگاه هایی الان میتونن روپا باشن که بتونن که این به اصطلاح طغیان و این قوس نزولی رو، این وحشتی رو که ایجاد شده توی چیز، بتونن به یه صورتی جبران بکنن.